وقت میرسه به همکارانم تا با برنامه روی خط خبر به مدت یک ساعت با شما عزیزان همراه باشن، با اجرای همکارم خانم فاطمه شهبازی.
روی خط خبر،
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. برنامه روی خط خبر رادیو سلامت شروع شد. در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم با یک برنامه خبری روی خط خبر. هر هفته چهارشنبه ها از ساعت 20 تا 21 تقدیم شما میشه با مروری بر مهمترین رویدادهای روز و هفته. در این برنامه مثل همیشه منتظر دریافت نظرات شما هستیم از طریق 30102. در برنامه خبری روی خط خبر منتظر دریافت موضوعات پیشنهادی شما هموطنان گرامی هستیم از سراسر ایران با موضوعاتی از جنس بهداشت و سلامت، تندرستی، اقتصاد، سیاست، آسیب‌های اجتماعی، محیط زیست و منابع طبیعی. در این برنامه یعنی روی خط خبر تهیه کننده یحیی لک، هماهنگی برنامه آقای فرزاد محمدی راد، من فاطمه شهبازی به اتفاق رضا شهابی نژاد و علی ابراهیمی قراره که موضوعات این برنامه رو پیگیری کنیم. آقای شهابی نژاد سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
متشکرم خانم شهبازی، من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه روی خط خبر، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ممنونم. و دیگر همکار ما در این برنامه روزنامه نگار حوزه سلامت آقای ابراهیمی، سلام عرض شما، خوش اومدید.
خواهش میکنم، سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم شب خوبی را تا به انان سفری کرده.
سپاسگزارم. و اما موضوعات و عناوین خبری امشب. بازتاب سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری با مردم. عفو معیاری، برنامه جدید قوه قضاییه با عنایت مقام معظم رهبری. خودروسازان و پرداخت حق سلامت. و تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای مهر ماه. ساعت 24 دقیقه روی خط خبر. با سابه سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری با مردم. مردم
رهبر انقلاب: مذاکره با آمریکا کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمودند در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی‌کند، هیچ سودی برای ما ندارد، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. ایشان خاطر نشان کردند نشستن پشت میز چنین مذاکره‌ای به معنای قبول دیکته، تحمیل و زورگوی طرف مقابل خواهد بود. بازنشر بیانات شب گذشته رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا توسط دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان، پس از ورود به نیویورک: هیچ سیاستمدار خردمندی مذاکره با تهدید را تصدیق نمی کند. معاون اول رئیس جمهور: بیانات رهبر انقلاب راهبرد دولت 14 است. محمد رضا عارف صبح امروز چهارشنبه 2 مهر در جلسه هیئت دولت با اشاره به بیانات شب گذشته مقام معظم رهبری بیان کرد ایشان مواضع جدید نظام را تبیین کردند که این مواضع راهبردی است که دولت به آن پایبند بوده و همین مسیر را ادامه می دهد. اما این سخنرانی در بیشتر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها بازتاب داشت. خبرگزاری رویترز نوشت آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، اعلام کرد که مذاکرات با ایالات متحده به نفع تهران نخواهد بود و به بنبست خواهد رسید. آیت الله خامنه‌ای همچنین گفت که ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم تسلیم فشارها نخواهد شد و موضع رسمی طولانی مدت خود را تکرار کرد که ایران به سلاح هسته‌ای نیاز ندارد و قصد تولید آن را هم ندارد. شبکه یورونیوز نیز در پوشش سخنرانی رهبر انقلاب با مردم گزارش داد رهبر ایران مذاکره تحت فشار را رد و تأکید کردند که برنامه غنی‌سازی صرفاً برای رفع نیازهای غیر نظامی است.
ساعت 27 دقیقه است. اینجا روی خط خبر و طرح اولین موضوع امشب این برنامه
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
نفع معیاری عمدتاً 2 تا امتیاز ویژه‌ای داره که همین جهات هم باعث شد که در این مناسبت از اون رویکرد سابق که عفو مصداقی تنظیم می‌شد بین عفو معیاری در واقع تغییر روی کرد داده باشه قوه قضاییه. اولیش اینه که در اعمال عفو یک شفافیتی که موجب رضایتمندی در واقع جامعه هدف که همون محکومان هستن حاصل میشه. شما وقتی که معیار را اعلام میکنین، خب هر کسی که اون شرایط را داشته باشه خب خودش را مشغول میدونه و نهایتاً منتفع میشه و اگر تطبیق کرد خودش هم متوجه میشه که نه شرایط را نداره، دیگه روی فرد تاکید نشده که خدا نکرده مثلا این شایبه پیش بیاد که حالا چطور مثلا فلان فرد مشمول عفو شد ولی من مشمول عفو نشدم. اینجا معیارها اعلام شده به طور کلی بدون اینکه شخص خاصی در نظر گرفته بشه. دومیش هم اینه که در عفو معیاری دایره گستره این عفو خب به نسبت به شمولش نسبت به عفوای مصداقی خیلی خیلی بیشتره. خب هدفم از این رویکرد این بود که تعداد کثیری از افرادی که به هر دلیلی محکومیت‌های قطعی پیدا کردن، از محکومان دادگاه‌های عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیروی مسلح و سازمان تجزیه حکومتی، برخلاف اون افواه معمولی سنتی، این مرحله تعداد زیادیشون حالا یا به طور کامل پروندهشون مختومه میشه یا بخشی از محکومیت ها اینها نهایتا یا از تخفیف مجازات یا عفو کامل برخوردار میشه.
کنکاشی نو در اخبار سلامت روی خط خبر هر چهارشنبه ساعت 20 تا 21
صحبت‌های آقای مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص عفو معیاری رو شنیدیم و شما هم شنیدید که حدود 60 تا 70 هزار نفر از محکوما در کشورمون مشمول عفو معیاری خواهند شد. در تعریف عفو معیاری خب اومده که ما به طور کلی دو نوع عفو داریم، عفو عمومی و خصوصی، که عفو خصوصی به دو نوع معیاری و موردی تقسیم میشه. توضیحات بیشتر رو میشنویم از آقای دکتر عبدالیان پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. آقای دکتر عبدالیان پور گرامی سلام عرض میکنم.
سلام عرض کنم خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمت
شما. خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، خیلی ها میپرسن که عفو معیاری مشمول چه محکومانی خواهد شد؟ در جرایه، در مطبوعات، در رسانه ها توضیحات مختلفی رو میشنویم، ولی هستن خانواده هایی که پیگیر این موضوع هم و میخوان که ما در رسانه این مورد رو با کارشناسان به گفتگو بذاریم تا اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن. میشنویم از شما.
بله، خدمت شما که عرض کنم، عفو معیاری یکی از سیاست‌های قضایی در نظام حقوقی ایرانی که بر اساس آن با توجه به شرایط و معیارهای مشخص شده در بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در سال 1404 امکان تخفیف یا بخشودگی مجازات برخی از محکومان فراهم میشه. به طور معمول محکومان جرائم سبک و غیره هم میتوانند از این عفو بهره مند بشن. یعنی در واقع معیاری که مشخص شده اون عفو مشخص میکنه و در واقع تعریف عفو معیاری اینه.
درسته. خواهش میکنم. بله بله، سوال که خیلی داریم و همینو میخواستم از خدمتتون بپرسم که خب این شرایط چیه؟ همونطور که هم شما فرمودین و تا الان من متوجه شدم، یک سری شروطی رو رئاست قوه قضاییه مشخص میکنن، معیارهایی رو تعیین میکنن و این شرایط و معیارها رو به اطلاع مقام معظم رهبری میرسونن و ایشون موافقت میکنن. به یکی دو مورد میتونید اشاره بفرمایید آقای دکتر عبدالیان پور؟
خدمت شما که عرض کنم، خب به هر حال در عفو معیاری عرض کردم اون معیاری است که مشخص شده. مثلا میگن جرائم غیر عمد، جرائم محکومان، جرائمی که خب قطعا باید غیر عمد هم باشه و جرائم محکومانی که در واقع اون معیارهایی که الان در اون عفو در واقع دیده شده، مثل جرائم مالی، جرائم عرض کردم، این معیار دیگه، یعنی الان چیز خاصی مشخص نیست که اون معیارهایی هست که در واقع در اون بخشنامه ریاست محترم قوه بیان شده و بر اساس اون معیارها در واقع تطبیق میدن جرائم ما و در واقع شامل عفو یا بخشودگی یا تخفیف قسمتی از مجازات میشه این موضوع.
یک سری از محکومان یعنی به عنوان اولویت این نوع عفو انتخاب شدن، اونایی که بالای 60-70 سال هستن یا زیر 18 سالن یا بیماری غیر علاج دارن، اینا انتخاب شدن و حتی یکی از شروط نداشتن شاکی خصوصی هست، ولی گفته شده که الان تغییراتی در این دوره از عفو معیاری ایجاد شده که اگه محکومان خب شاکی خصوصی داشتن یعنی نمیتونستن از این نوع عفو استفاده کنن و بهره مند بشن، ولی الان ریاست قوه قضاییه دستور دادن که اگه محکومی بتونه رضایت شاکی خصوصی رو جلب کنه میره در فهرست عفو معیاری، به شرطی که حالا دیگر شروط رو هم داشته باشه. درسته؟
بله دیگه، این هم در واقع یکی از تمهیداتی است که در این عفو معیاری در این بخشنامه جدید اندیشیده شده و اگر افرادی بتوانند رضایت شاکی خصوصی را جلب کنند میتوانند از اون عفو معیاری برخوردار بشن، یعنی مجازاتشون بخشیده میشه یا تخفیف داده میشه. در واقع این یکی از موارد برجسته در این عفو معیاری بخشنامه 1404. بله.
و آقای دکتر عبدالیانپور، آیا در عفو معیاری پرونده اشخاص و محکومان به تفکیک مورد بررسی قرار میگیره یا نه یک معیار مشخص شده اصلا پرونده بررسی نمیشه میره در فهرست عفو؟
قطعا پرونده افراد به صورت در واقع ویژه و نفر به نفر بررسی میشه، یعنی که یک معیاری ملاکی باشه و دست جمعی. قطعا پرونده افراد به صورت جز به جز بررسی میشه و یک کار بسیار سختیه این موضوع که شامل افراد زیادی هم میشه، باید ساعتها در قوه قضاییه وقت صرف بشه و عزیزان اونجا هستن و این کار انجام میدن. بله، پرونده بررسی میشه و بسات اون معیارهایی که تطبیق داده میشه افراد شامل عفو میشن.
بله. و به عنوان پرسش پایانی، نکته که شما فرمودین خیلی قابل اهمیت هست، حائز اهمیته و تا الان هم هیچ بررسی نشده بهش پرداخته نشده، فرمودین که وقت زیادی خواهد برد و همینطور نیاز به نیروی انسانی زیادی در قوه قضاییه داره. میفرمایین که این تمهیدات هم در نظر گرفته شده برای اینکه این روند عفو معیاری سرعتی بیشتری گرفته یعنی دریافت کنه؟
بله، قطعا هم دونم برادر زوم جناب آقای وزیرستان مظفری که در واقع مسئول موضوع هستن و این کار هستن با جمع زیادی از عزیزانمون در کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه که واقعا جا داره بهشون خدا قوت گفت، تعداد نفرات زیادی به خاطر تسریع در کار این کارو دارن انجام میدن، دنبال میکنن و در همه استانا در واقع این کار داره صورت میگیره و بعد اینکه تجمیع میشه در عفو و بخشودگی قوه قضاییه و در واقع خروجیاش سریعتر مشخص میشه.
بله.
که افراد بیشتر در زندان نمانن و سریعتر شامل
سپاسگزاریم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر عبدالیانپور، رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه. خدا نگهدارتون. اما ارتباط ما برقراره با آقای دکتر رؤوف، حقوقدان و وکیل پایه‌ای که دادگستری عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم.
سلام علیکم و خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز می‌خوام.
شنوندگان
عزیزم سلام عرض می‌کنم و خسته
ممنونیم. آقای دکتر از شما هم یکی دو سوال دارم در خصوص تأثیرات عفو معیاری در جامعه با توجه به اینکه خب خوشبختانه 60 تا 70 هزار نفر مشمول عفو معیاری خواهند شد. می‌خوام راجع به تأثیرات روانی و اجتماعی این نوع عفو بفرمایید و اینکه چقدر میتونه در کاهش آسیب‌های اجتماعی هم تأثیر گذار باشه.
بله، فوق‌العاده این اقدام مؤثره. حالا فقط تجربه کشور ما نیست، در کشورهای مختلف اجرا شده و میشه و خیلی هم ثمرات مثبتی داره. یکی که بحث اون امنیت روانی و امنیت خاطر خانواده های زندانیان هست و همچنین برای خود زندانیان هم یا افرادی که به هر حال حکمشون قطعی شده و حالا غیر از بحث حبس به اصطلاح ممکنه که مجازات‌های دیگه‌ای باشه اما اینها مشمول عفو شن، خیلی کمک میکنه به عدالت ترمیمی. یعنی این که به هر حال افراد ممکن هست که در همون اوایل دوران اجرای محکومیتشون واقعا دچار اون ندامت شده باشن و اگر اینها بیش از این در معرض مجازات قرار بگیرن ممکنه که این مجازات ها به جای مؤثر بودن اثر منفی بگذاره ادامهش. به همین دلیل این عفو ها، حالا اگر بعداً وقت شد خدمت شما عرض کنیم چه به صورت موردی و چه به صورت معیاری، اینها فوق العاده مؤثر هست و اثرات مثبتی داره. یا مثلا برای بحث همین بودجه های کلانی که برای نگهداری زندانیان یا به اصطلاح بحث اجرای جرائم اجرای مجازات ها در جرایم مختلف، اینها خب یک صرفه‌جویی هم در
بله.
منابع صورت می‌گیره.
بسیار عالی. و یک پرسش دیگه، خب در این دوره یعنی در عفو معیاری محکومان مشروط به توبه و اصلاح و جبران مافات خب مشمول عفو معیاری میشن. اصولا آقای دکتر چطور یک قاضی و دادگاه و به طور کلی این تشخیص اصلا محرز میشه که یک محکومی توبه کرده، اصلاح شده؟ اینا چجوری مشخص میشه؟
بله، ببینید بحث توبه بیشتر مربوط میشه به اجرای حدود. بعضی از جرائم مجازاتشون حد هست. خب در اونها توبه خب خیلی اثرگذاره، حتی قبل از اثبات جرم اگر فرد متهم اظهار ندامت و یا توبه بکنه، اصلا ادامه اون حد یعنی در حقیقت تحقیقات و اثباتش رو از حضور شما که حتی محکومیتش منتفی میشه. در مورد خیلی از جرائم دیگه هم بله، این رو دادگاه میتونه احراز بکنه، یا اون وضعیت خاصی که اون فرد نادم یا زندانی داره و رئیس زندان یا قاضی اجرای احکام، اینها با توجه به اون معیارهایی که برای تخفیف مجازات یا عفو مجازات به طور کل در نظر میگیرن، این رو به اصطلاح احراز بکنن، اون فرد میتونه از این مزایا استفاده کنه.
بله، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر رؤوف که همراه بودین با ما در روی خط خبر رادیو سلامت. امیدواریم که بتونیم با دیگر موضوعات حقوقی بیشتر با شما صحبت کنیم.
ممنون و متشکرم. خیلی لطف فرمودید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اینجا همچنان روی خط خبر رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت، ساعت 20:22.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، طبق ماده 47 قانون برنامه هفتم توسعه، سالانه 500,000 دستگاه خودروی فرسوده باید در کشور از رده خارج بشه که سهم استان تهران از این برنامه 20%.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر. هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
آقای علی ابراهیمی و موضوع خودروسازان و پرداخت حق سلامت. آقای ابراهیمی،
خواهش می‌کنم. مجدد سلام میگم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. ما امشب سوژه‌ای رو با این عنوان پیگیری خواهیم کرد که تخلف خودروسازان در پرداخت سهم سلامت. ظاهراً حالا نمی‌خوام قضاوت بکنم، ولی تخلفات خودروسازان تمومی نداره و فکر می‌کنم دیگه دارن آخرین سنگرها رو فتح میکنن. حالا امیدواریم قدر شفافیت در خصوص این موضوع بیشتر پیدا بکنیم که این که الان اصلا چرا باید سهم پرداخت بکنن، منشأ قانونی این پرداخت سهم چیه و خب چند درصده و چرا تا به الان وصول نشده و حالا اینو سوالاتی هست که می‌خوایم از کاشان بپرسیم.
ولی خب عملکرد خودروسازان در این هم سال‌هایی که پشت سر گذاشتیم برای ما خبرنگاران و رسانه‌ای‌ها همیشه جذاب بوده و منشأ رویداد و همینطور موضوعات مختلفی بوده.
به قول یکی از همکارا میگفت ما باید حالا یه وقتایی تشکر بکنیم چون هیچ سوژه‌ای هم نداشته باشیم بالاخره میتونیم بریم سر وقت
آره
خودروسازا که کجا تخلف کردن چه کاری باید انجام دادن.
خب بشنویم گفتگو شما رو با دکتر جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تشکر میکنم از پیگیری موضوع بسیار مهمی که انتخاب کرد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یکی از همکاران شما توی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چند روز پیش مصاحبه کردن و اعلام کردن که خودروسازان سهم 1%شون رو که طبق قانون برنامه هفتم توسعه ماده 69 بند جیم که باید سالانه از سال دوم اجرای برنامه که از امسال هم ظاهرن هست 1% از سهمشون رو از محل فروش ماشینالات حالا هم از سنگین و سبک و موتور رو به بخش سلامت به خصوص بحث خرید آمبولانس ها و تجهیزات مرتبط به سازمان هلال احمر، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور پرداخت بکنن. ولی ظاهرا این اتفاق نیفتاده و خب افکار عمومی پرسششون این هست الان که چرا اصلا این کار صورت نگرفته و الان به اصطلاح مجری قانون که حالا دولت هست و شما ناظر قانون چه اقداماتی رو باید انجام بدین که این اتفاق به وقوع بپیونده و این تخلف حداقل جلوش گرفته بشه. بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره کردید، ببینید در بند جیم ماده 69 قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه مکلف شدن تمامی تولید کنندگان، وارد کنندگان خودرو و موتورسیکلت از ابتدای سال دوم برنامه 1404 1% از قیمت فروش خودرو، ماشینالات و موتورسیکلت رو پس از اینکه گردش خزانه انجام شد جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر به هلال احمر و سازمان فوریت های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دادن. الان یک نزدیک به 6 ماه تقریبا از زمان اجرای این موضوع گذشته و پیگیری هایی که کمیسیون بهداشت و درمان انجام داده هیچ اتفاقی نیفتاده. به دنبال اینکه این اتفاق نیفتاده در کمیسیون ما تقریبا 2-3 هفته گذشته جلسه ای رو در کمیسیون بهداشت گذاشتیم و تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو رو دعوت کردیم که اولا جویا بشیم چرا این اتفاق نیفتاده. بررسی های کمیسیون نشون داد که این پول از مشتریان دریافت داره میشه ولی به حساب وزارت بهداشت و هلال احمر واریز نشده. با توجه به اینکه امروز هم به هر حال دوستان ما حالا تولید کنندگان و وارد کنندگان صحبت هایی رو کردن، دفاعیاتی رو انجام دادن ولی کمیسیون راضی نشد، ما این پرونده رو به دیوان محاسبات ارجاع دادیم. دیوان محاسبات هم هفته گذشته این موضوع رو بررسی کرد و به هر حال تایید کرد که بحث کمیسیون صحیح بوده و وارد کنندگان و تولید کنندگان 1% رو دریافت کردن ولی خوب. این پول رو نگفتن.
آی دکتر عددش چقدر بوده تا به الان؟ حالا نیم سال اول، 6 ماه اول
اگر اشتباه نکنم، حالا من این رو بگم چون عددش الان دقیقاً یادم نیست ولی اون چیزی که در ذهنم بودی. هست نزدیک 6 همت بوده،
یعنی 6,000 میلیارد تومان.
بله
درسته،
که واقعا میتونه این روزها یکی از گلایه مندی هایی که در کل کشور ما در بازی تامون داریم بحث فرسودگی آمبولانس ها به خصوص در بحث اورژانس. میبینیم که آمبولانس های ما 450 تا 500 هزار کیلومتر راه رفتن و به هر حال بیماران و مصدومین در این جابجایی ها دارن اذیت میشن و هر چه سریعتر ما باید به فکر نوسازی ناوگان باشیم.
این بحث اصلا اومده با این نیست که واقعا ما این 1% رو از مشتریان بگیریم برای این موضوع، ولی